ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در تهران در اعتراض به محاکمه چند متهم ردپایین تجمع کردند. نماینده پارلمان اروپا در مراسم گرامی داشته جان باختگان آبان 98 خواستار فشار شدیدتر اروپا بر جمهوری اسلامی شد. و حمله سایبری به شرکت هواپیمای ماهان تایید شد. گروهی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز یکشنبه در برابر دادگاه نظامی تهران که گفته می‌شود در حال رسیدگی به اتهامات 10 متهم این پرونده بود، تجمع کردند. خانواده‌های قربانیان عکس‌هایی از نزدیکانشان را که در سقوط هواپیما کشته شدند به همراه پلاکارت‌هایی که در اعتراض به نحوه برگزاری این دادگاه در دست داشتند، در آنجا حضور داشتند. در این تجمع که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد، شعارهایی همچون مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی به گوش می‌رسید. بنابر اعلام انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752، فقط والدین قربانیان این پرواز اجازه حضور در دادگاه را داشته و تلفن‌های همراه آنها نیز پیش از ورود از آنها گرفته شده بود. حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده، در پیام توییتری برگزاری این دادگاه را به مثابه نمایشی شرم‌آور با 10 افسر ردپایین به عنوان متهم توصیف کرده است. نماینده سوئدی پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست که بر جمهوری اسلامی فشار شدیدتری وارد کند. چارلی ویمرز در مراسم گرامی داشت جان باختگان آبان 98 که در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، در این حال از آنچه که سیاست انفعالی اروپا در برابر جمهوری اسلامی خواند انتقاد کرد. در این مراسم که برخی چهره‌های سیاسی نیز حضور داشتند، دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک ضمن حمایت از مبارزات مردمی ایران خواستار حمایت اروپا و کشورهای غربی از این اعتراضات شد. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای را نشانه گرفت. این اعتراضات به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی با صدها کشته به شدت سرکوب شد. خبرگزاری رویترز نیز از کشته شدن حدود 1500 نفر در جریان این اعتراضات خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از مشتریان شرکت هواپیمایی ماهان پیامکی درباره حمله سایبری دریافت کردند و سایت این شرکت نیز از دسترس خارج شده است. مدیر روابط عمومی شرکت ماهان در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی این خبر را تایید کرد. در همین حال یک گروه با عنوان هوشیاران وطن در اطلاعیه‌ای کوتاه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدارک محرمانه‌ای درباره همکاری هواپیمای ماهان با آنچه فعالیت‌های مجرمانه سپاه پاسداران خوانده به دست آورده است. این گروه همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرده که از شرکت ماهان برای پوشش نقل و انتقال سلاح استفاده می کند و اضافه کرده که ماهان باید هزینه سنگینی برای همکاری خود با سپاه بپردازد. اکبر خرم‌دین متهم به قتل و مثله کردن 3 تن از اعضای خانواده اش روز یکشنبه در حالی که در حبس بود درگذشت. به گزارش رسانه‌های ایران مرگ این قاتل زنجیره‌ای بر اثر ایست قلبی بوده است. اکبر خرم‌دین و همسرش ایران موسوی ثانی 26 اردیبهشت سال جاری به اتهام قتل پسرشان بابک خرم‌دین کارگردان سینما بازداشت شدند. این دو به گفته سرپرست جنایی دادسرای تهران بلافاصله اعتراف کردند که علاوه بر بابک، دامادشان فرامرز و دخترشان آرزو را نیز در سالهای 90 و 97 به دلیل اختلافات خانوادگی کشته و اجسادشان را ناپدید کردند. انتشار خبر این قتل‌های سریالی در اردیبهشت ماه با واکنش گسترده افکار عمومی در ایران مواجه شد. و در ادامه، رهبران نظامی و غیر نظامی در سودان بر سر بازگشت عبدالله همدوک نخست وزیری که در کودتای ماه گذشته برکنار شد توافق کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس این توافقنامه که روز یکشنبه امضا شد، ارتش سودان مقامات دولتی و سیاستمدارانی را که از زمان کودتای 25 اکتبر دستگیر کرده بود، آزاد خواهد کرد. بنابر همین گزارش، عبدالله حمدوک که در حبس خانگی به سر می‌برد، قرار است تا زمان برگزاری انتخابات کابینه تکنوکرات مستقل سودان را اداره کند. کودتای ماه گذشته ارتش بیش از 2 سال پس از قیام مردم سودان که باعث برکناری عمر البشیر حاکم مستبد و دولت اسلامگرای او شد صورت گرفت. از زمان اعلام کودتا مردم سودان در اعتراض به آن خیابان‌ها را ترک نکردند. به گفته منابع مستقل دست کم 15 نفر در جریان تجمعات اعتراضی علیه کودتا بر اثر شلیک گلوله کشته شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 متهم پرونده شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به رغم ایرادات و اعتراضات خانواده قربانیان برگزار شد. شماری از خانواده‌های قربانیان این پرواز در اعتراض روز یکشنبه 30 آبان در برابر دادگاه نظامی تهران تجمع کردند. با هم بشنویم صحبت‌های شهناز مرتب از خانواده جان باختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی در گفتگو با رادیو فردا.
این دادگاه که از نظر ما یه دادگاه فرمایشی برگزار شد و مسئله اصلی که برای ما به عنوان خانواده ها مهمه اینه که اولا این دادگاه از نظر ما رسمیت نداره. دلیل این که رسمیت هم نداره، یک این که پرونده به طور کامل در اختیار وکلای ما قرار نگرفته، وکلا باید پرونده رو میخوندن و نظرشون رو میگفتن، دو این که از نظر کارشناسان هیچ نظریه کارشناسانه روی این پرونده صورت نگرفته که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی این مسئله کاملا غیر قانونیه. مسئله دوم این که پرونده با نواقص خیلی خیلی زیادی مواجهه و بگم اونم توی پرونده به هیچ وجه دسترسی برای خانواده ها نبوده و همینطور خیلی از وکلا این پرونده ها رو نخوندن. اینا مسائلیه که توی این پرونده ها هست و توی این دادگاهی هم که الان تشکیل دادن کاملا محسوسه و خانواده ها به همین دلیل امروز در ایران در مقابل دادسرای نظامی تهران بودن و چون به دادگاه دعوت شده بودن و به همین دلیل هم حضورشون به عنوان یک حرکت اعتراضی به این وضعیتی که الان هست حضور داشتن خانواده ها و پوسترهای چاپ کرده بودن، پلاکاردهای تو دستشون بود که به تمام این نواقصی که این پرونده ها داره و این روند دادگاه رو به تصویر کشیده بودن و نشون میدادن که اعتراضشون به چیه. و مسئله دوم این که اعلام کرده بودن توی ابلاغیه که به خانواده ها داده بودن که این دادگاه به صورت علنی برگزار میشه، در حالی که دم در دادگاه به هیچ وجه به خانواده ها غیر از پدر و مادر، به حتی خواهر و برادرام که بستگان درجه یک جان باختگان هستن، اجازه ورود نداده بودن، تلفن هاشون رو دم در گرفته بودن. ولی صحنه دادگاه، این رو من خیلی دوست دارم اینجا اعلام بکنم، صحنه دادگاهی که قرار بود متهمان قلابی که در دادگاه حضور داشتن و متهمین ردیف اول که شامل سلامی، حاجی زاده و امثال این سران پاسداران، هیچ کدومشون توی این دادگاه که رسما ازشون شکایت شده بود حضور نداشتن. و این صحنه دادگاه در واقع من در یک جمله بگم، اونم دادگاهی که تشکیل داده بودند تبدیل شد به محاکمه قضات این دادگاه توسط خانواده ها، تا جایی که خانواده ها واقعا صحنه دادگاه رو به صحنه اعتراضی تبدیل کردن و تمام اون مواردی که بود اعلام شد و به عنوان اعتراض همشون اومدن بیرون و دادگاه در واقع تحمیل شد به خود مسئولین دادگاه که این دادگاه تعطیل بشه و پرونده رو برگردونن. و من از همینجا به همه خانواده‌هایی که امروز شرکت داشتن خسته نباشید میگم و همینطور به تمام مردمی که از این خانواده‌ها حمایت کردن و همینطور تمام رسانه‌هایی که به این حرکت اعتراضی خانواده‌ها امروز پوشش خبری دادن.
اما حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهاراتش درباره مشارکت در قتل معترضان آبان 98 را اشتباهی استراتژیک خواند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
حسن نوروزی نماینده ربات کریم و بهارستان و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس پیشتر در 23 آبان در مصاحبه با سایت دیدبان ایران در واکنش به دادگاه مردمی آبان 98 در لندن در مورد کشتار معترضان گفت: یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم. او گفت ما کشتیم، حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ پایان نقل قول. این سخنان با واکنش‌های گسترده و خشمگینانه خانواده کشته شدگان به خصوص مادران داغدار روبرو شد.
20 تا 30 تا محافظ میگین ما کشتیم و هیچ کس هم نمیتونه ما رو محاکمه کنه. فقط یه کلام داریم براتون. شما بیا توی گود، بیا وسط میدون، محاکمت با ما.
مثل ما دست خالی بیا بیرون.
حسن نوروزی در پی واکنش‌های اعتراض‌آمیز به این اعتراف علنی، ساعتی بعد در 24 آبان در گفتگویی دیگر با سایت وابسته به مجلس شورای اسلامی مدعی شد این مصاحبه و خبرنگار جعلی بوده و انتشار این خبر را به گروه‌های به گفته او منافق نسبت داد. چند روز پس از مصاحبه با سایت خانه ملت، حسن نوروزی در مصاحبه با خبرگزاری فارس که روز یک شنبه منتشر شد، مصاحبه اول خود را اشتباه استراتژیک خواند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، سخنان نایب رئیس قضایی مجلس را نشان از نبود مسئولیت پذیری مقامات جمهوری اسلامی ارزیابی می کند.
رفتار و گفتار آقای نوروزی حاکی از نبود مسئولیت پذیری بین مقامات حکومتی جمهوری اسلامی ایران هست. در نظر داشته باشیم آقای نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس است، جایی که در آن قوانین و مقررات تنظیم به مشکلات حقوقی مردم در عرصه عمومی جامعه ایران رسیدگی میشه تا بر اساس اون لوایح و طرح‌ها نوشته بشه. بنابراین وقتی که چنین فردی با گستاخی تمام در مقابل آنچه که اعتراضات به حق مردم ایران بوده این چنین صحبت میکنه، اینها نشان از یک نوع بیقانونی و نبود مسئولیت حقوقی بین مقامات حکومتی ایران است.
محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، میگوید این گونه اظهار نظرات ضد و نقیض ناشی از وحشت حکومت از شکستن ترس میان مردم است که به گفته او حکومت به آن احتیاج دارد.
فکر بکنم که این ترس و وحشت حاکمیت از جنبش دادخواهی رو نشون میده. اینجا مسئله جنبشیه که در حال رشد و توسط حکومت یک تهدید جدی تلقی میشه. چون کاری که خانواده های داغدار جانباختگان آبان انجام دادن در واقع شکستن اون دیوار ترسیست که حاکمیت محتاج بهش برای نگه داشتن قدرت. چون که حمایت مردمی که نداره و از اونجایی که حکومت هم بی‌کفایتی خودشون رو نشون دادن، فساد گسترده و سرکوب گسترده، اینا میدونن که اگر این ترس نباشه احتمال اینکه کل حاکمیت از بین بره زیاده.
به گفته حسین احمدی نیاز، نتیجه بی‌حاکمیتی قانون در ایران سخنانی است که نمونه تکراری آن را به دفعات از مسئولان جمهوری اسلامی میشنویم.
در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از مقامات در این 42 سال همواره اصرار بر خطاهایی که داشتن یا اظهار نظرهای غلطی که داشتن یا کارکردهای غیر قانونی و نادرستی داشتن همواره وجود داشته، فقط مختص آقای نوروزی نیست. این گستاخی ها، این رفتارهای ناشایست همه نشان از یک نوع تزلزل، یک نوع بی‌حاکمیتی قانون در جامعه ایران هست. یعنی قانون فقط نسبت به مردم و ستم دیدگانی هست که در جامعه هستند، نه نسبت به آقای نوروزی و امثال هم. بنابراین چیزی که در این راستا بیستی در نظر بگیریم نبود حاکمیت قانون در جامعه ایران، نداشتن اقتدار قانون و نبود یک استقلال قضایی است که این افراد را به پای میز محاکمه بکشاند. اما ترس اینها از مردم، رسانه‌ها و سوشل مدیا باعث شده اینها این چنین دچار تزلزل بشن.
در پی اظهارات روزهای اخیر حسن نوروزی، خبرگزاری فارس خبر داد که صبح روز شنبه 29 آبان فردی با پرتاب کوکتل مولوتوف تابلوی دفتر او را آتش زده است و از این ماجرا نیز فیلم برداری کرده است. دفتر حسن نوروزی به آتش کشیده شدن تابلوی این دفتر را تایید کرد، اما جزئیات را به بعد موکول کرد، تا آنجا که روز یک شنبه خبر رسید که حسن نوروزی در اظهار نظری تازه بدون ارائه جزئیات گفته است فردی که فیلم مربوط به آتش گرفتن تابلو دفترش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، دو روز پیش از کشور خارج شده است.
عفو بین‌الملل هم در تازه‌ترین گزارشش از کشته شدن 324 نفر در سرکوب‌های آبان خبر داده بود. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. با رادیو فردا همراه باشید.